رب العالمين، وصلى الله على محمد الله عليكم. البته این بحث دارن در جلسه قبلی که آقایون حضور حضرت عالی بودن این مطرح شده بود، ولی چون باز اینجا دوباره مطرح شده و به شکل مفصل تری مورد بحث قرار گرفته بود، ما این مسئله رو دوباره مطرح میکنیم که صدر المتعالی رضوان الله علیه در ابتدای همین مسلک اول تعریف فرمودن فلسفه رو به دو تعریف. سوال این است که آیا این تعریف اختصاص داره به الهیات یا حکمت رو به معنی وسیع کلمه که شامل حکمت نظری و عملی به اقسامش باشه در بر میگیره؟ البته حالا ما شواهدی داریم در بین بحث که این تعریف برای حکمت هست به معنی وسیع کلمه. من میخواستم نظر از اتالی رو بدیم.
حالا در این زمینه همین یه سوال هست یا تطیمی هم داردین؟
یعنی خواستیم ببینیم که نظر از اتالی چی هست نسبت به این مسئله اولا، و بعد اگر خب حضرت عالی موافق هستید با اینکه این تعریف تعریف به معنی وسیع کلمه است که خب هیچ، اگر نه این تعریف اختصاص به الهیات داره، شواهدی که حضرت عالی دارید نسبت به این مسئله بفرمایید، چون خب ما نسبت به بعضی از این شواهد اشکالی تو ذهن بود. اون وقت عرض میکنم خدمت.
سبحان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که مربوط به این تفسیر فلسفه است و تعبیر لطیف خود مرحوم سبزواری ازش به تفسیر است نه تعریف، چند امر است. امر اول این که بزرگان قوم در این زمینه چه فرمودن. امر دوم در این است که مرحوم صدر متعالی چه فرمود. امر سوم در این است که الذی ینبغی ان یقال چیست، اون نظر نهایی چیست، اون طوری که سزاوار است انسان وارد بشود چیست. اگر امر اول و امر دوم روشن بشود، اون امر سوم که الذی ینبغی یقال هست اون هم روشن خواهد شد. تفسیر هر چیز به تعریف هر چیزی برابر با محتوای همون کتاب است. یک وقت کتاب در زمینه فلسفه نظری و عملی است، یعنی اصول دین و فروع دین که عبادات و اخلاق به تهذیب نفس و مانند آن هم درش مطرح است. اگر کتاب به این منظور نوشته شده، تعریفی که از فلسفه در مقدمه اون کتاب می شود باید جامع باشد. کتاب های از این قبیل نظیر اسرار و حکم مرحوم سبزواری دقیقا در اصول و فروع دین است، یعنی مسئله مبدا و معاد و نبوت و امامت را دارد، بعد از طهارت گرفته صوم و صلات را هم بیان کرده و اخلاق و تهذیب نفس را شرح داده و مانند. این گونه از کتاب ها در مقدمش باید فلسفه به معنای جامع نظری و عملی تفسیر بشود، چه این که مرحوم سبزواری هم در مقدمه اسرار الحکم فلسفه و حکمت را به همین معنای جامع تفسیر کرد، بعد وارد هر دو قسم شد. بخشی از کتاب ها برای اون تنظیم شدن که جایگاه منطق را هم در بین علوم عقلی روشن کنند. اونا که به این فکر بودن جایگاه منطق را در علوم عقلی روشن کنند، حکمت را به معنای جامع تفسیر کردند که منطق را هم شامل بشود، به جایگاه منطق مشخص بشود، نظیر اونچه که مرحوم شیخ در مدخل شفا ذکر کرده. اصولا فصلی دارد در مدخل منطق شفا به نام الفصل الاول فی تنبیه علی العلوم و المنطق. قهرن فلسفه را در اونجا به معنای خیلی جامع تفسیر کرده که هم نظری و عملی را شامل می شود که اقسام اولی است، هم اقسام ثانوی نظری را که طبیعی و ریاضی است هم دربر می گیرد. اونگاه اندراج منطق زیر پوشش حکمت هم مشخص می شود. این یه سلسله از کتاب ها و تفسیر هاست که به معنای جامع ذکر کردن. یا اگر خود اون کتاب جامع نیست، فصل به همین منظور تنظیم شده است، نظیر اون فصلی که در عیون الحکمت مرحوم شیخ است. اون فصلی که در عیون الحکمه است، در اول طبیعیات عیون الحکمه، مرحوم ابو علی فرمود الفصل الاول فعل حکمه و اقسامها، از فصل برای بیان حکمت به اقسامش باز شده است. چنین که مشابه این را مرحوم خواجه رساله جداگانی دارد در بیان حکمت و اقسام حکمت و اینا. اونها ناچارن که حکمت را به معنای جامع تفسیر کنند تا همه اقسام را زیر پوشش خود بگیرد، که وضع منطق هم در این وسط ها روشن بشود. بعضی از کتاب ها جامع بین اونچه که در اسرار حکم آمده و اونچه که در بخشی از کتاب‌های فلسفی دیگر آمده، نظیر شرح منظومه. شرح منظومه به کتاب‌های از قبیل شرح منظومه این چهار مقطع رو در بر دارد، گرچه بعضی از مقاطع را فاقد است، ولی چهار مقطع را دارد. یعنی منطقیات دارد، الهیات دارد، طبیعیات دارد، اخلاق، عبادات و سیاست را هم دارد. لذا در منظومه، چه در منطقش چه در حکمتش، باید طوری حکمت تفسیر بشود که این مجموعه را زیر پوشش بگیرد. همون طوری که از منطق در منظومه بحث شد، از عبادات و اخلاق و تقوا و توبه و امثال ذلک هم بحث شد به عنوان مقصد، المقصد و ساب فعل اخلاق که حکمت عملی است. قهرن باید در حکمت منظومه یا منطق منظومه حکمت طوری معنا بشود که همه این مقاصد را زیر پوشش بگیرد. اونا باید این کار را میکردن، چین که کار را هم کردن. و احیانا اگر چون چه بعضی از قیدها محذوف هست، معلوم است که منظور صاحب نظر و مؤلف اون تفسیر جامع است، برای اینکه کتاب را دارد که فهمد فیه مقاصد و المقصد الاول فی الکذا کذا، بعد میرسد المقصد السابع فی العبادات و سیاسات و الاخلاق، که این مجموع حکمت نظری و حکمت عملی است. از این راه ها می شود کارهایی که پیروان مرحوم ابو علی انجام دادن اون را مشخص کرد، کنم با چه در چه مسیر حرکت کردن و چرا حکمت رو معنی جامع تفسیر کردن. پس بخشای حکمت مشار رو این روال روشن می شود. در حکمت اشراق نوع کارهایی که جناب اشراق اشراق کرده است، او هم از این نظر مثل حکمت مشار است. یعنی در حکمت مشار، در حکمت اشراق از منطق شروع کرده، بعد به الهیات و بخش از طبیعیات رو ترک کرده، بعد مسئله تعدیل قوا و تفسیر معنای ملکه عدالت و امثال ذلک رو هم بازگو کرده. در حکمت الاشراق هم باید که حکمت به معنای جامع تفسیر میشد، برای اینکه کتاب از یک سو از منطق شروع میشه و بعد از گذروندن از طبیعیات و الهیات بخش از مسائل اخلاقی، تعدیل قوا، معنای عدالت، اینها هم بازگو شد. کتابی که این چنین هست باید که تفسیر جامعی ارائه بده. پس اون چی که در حکمت الاشراق آمده و شارع حکمت الاشراق معنا کرده، اینا یه راه طبیعی رو طی کردن، و اون چی که در شفا در منطق شفا آمده، اونا رو راه طبیعی طی کردن به مانند. بخشی از کتاب ها نه برای اون که مسئله منطق را زیر پوشش تفسیر حکمت بگیرن، بلکه جایگاه فلسفه را میخوان مشخص کنند که آیا این بعد از طبیعت است یا قبل از طبیعت، ما بعد از طبیعت است یا ما قبل از طبیعت. اگر بخواهند مشخص کنند که جایگاه فلسفه بعد از طبیعت است یا قبل از طبیعت، راهی که مرحوم سبزواری طی کرده است این چین است که بشود قبل از طبیعت، چون اول الهیات است بعد طبیعت. یا راهی که دیگران طی کردند که اول طبیعیات است بعد الهیات، میشه بعد از طبیعت، با تذکر به اینکه مسائل معارف الهی ثبوتاً قبل از طبیعت است، اثباتاً بعد از طبیعت. ثبوتاً مبدأ متعال و اسماء و حسناش قبل از طبیعت است، ولی از نظر سیر بحثی اول با طبیعیات و ریاضیات طی بشود، بعد به الهیات برسن که مرحوم شیخ این راه را طی کرده. اونایی که در مقدمه بحث‌های فلسفی جایگاه فلسفه را مشخص میکنن، میگن فلسفه چیست منفعتش چیست و مرتبتش چیست که مرحوم شیخ در الهیات شفا این راه را طی کرده است، این تا تفسیر جامعی از فلسفه ارائه نده، طبیعی رو معنا نکنه، ریاضی رو معنا نکنه، نمیتواند بگوید به اینکه الهیات جایگاهشون کجاست و طبیعیات جایش کجاست و ریاضیات جایش کجا. لذا مرحوم شیخ در همون مقدمه شفا دو تا بحث الهیاتش، یکی دو تا بحث دارن، یکی بیان تعریف فلسفه است، یکی بیان منفعت و مرتبت که فایده فلسفه چیست و دیگر اینکه جایگاه فلسفه کجاست، قبل از طبیعیات است، بعد از طبیعیات است. قهرن باید یه تفسیر ارائه بدن که سایر علوم عقلی هم زیر پوششون تفسیر باشن، بعد در مقام قیدگذاری مشخص بشود که الهیات در کجا جا دارد. اینها روشی است که اون آیون طی کردن و تعریف هایم که ارائه دادن مطابق با اون اهدافی است که در پیش دارد. یه وقت است که یک کتاب ممحض است در الهیات فلسفه، نظیر اون چی که به فارسی از مرحوم علامه مونده است به نام اصول فلسفه، یا عربی ازشون مونده است به عنوان بدایه و نهایه. ایشون هیچگاه مسئله جامعه را طوری که نظری و عملی را بگیره اصلا ارائه ندادن و نظری را هم طوری تفسیر بکنن که سایر بخش‌های نظری را هم زیر پوش بگیره اصلا ارائه ندادن، برای اینکه فنشون و کارشون کتابی که داشتن تدوین می‌کردن همون الهیات فلسفه بود. این هم یک راه. پس راههایی که مشائین رفتن مشخص است، راههایی که اشراقیین رفتن مشخص است، راههایی که صاحبان حکمت متعالیه مثل مرحوم سبزواری طی کردن مشخص است، یا مثل مرحوم علامه مشخص است. اما میرسیم به اسفار. اسفار یک کتابی است الهی محض، یعنی منطقیات در اون نیست، ریاضیات در اون نیست، اخلاقیات در اون نیست و حتی طبیعیات را هم با دید الهی نگاه میکنن، همونطوری که در تعلیقشون بر شفا دارن، در ما اوائل تعلیقاتشون بر شفا دارن که ما این مسائل را در الهیات اسفار با دید الهی ترک کردیم و این اسفار ما که مجلدا کتاب کبیر ما که اسفار است ممحض در مسائل الهی است، اصلا مسائل طبیعی ندارد. معلوم شاید بحثای حرکت و جوهر و عرض کنم که جسم و ماده و صورت و همه اینها رو نحوه هستی اینها مشاهده کردن و بحث کردن. این کتاب که ممحض است در الهیات بالمعنى المعهود باید تفسیر ارائه میدادن که مطابق به همون باشه، یعنی برابر همون نهایه و بدایه علامه و اینا. این راه ده میمونه به الذی ینبغی ان یقال. الذی ینبغی ان یقال با این دو بیان تا حدودی مشخص میشود که اگر کسی خواست حکمت را به اون معنای جامع را بده، در مقدمه کتابش اقسام برش ذکر بکنن، باید حکمت را به تفسیر جامع ارائه بده، بعد اقسام اولیش رو بازگو بکنن، بعد اقسام ثانوی رو. در اسفار هیچ کدام از این سه کار نشد، یعنی نه اون تفسیر جامع ارائه داده شد، نه اقسام اولیش در کنار تفسیر جامع مشخص شد، نه اقسام ثانوی. اقسام اولیش از مرحله بعد شروع شده است که حکمت تقسیم می شود به نظری و عملی، اما اقسام ثانوی نظری که طبیعی و ریاضی است اصلا در اسفار نیامده و اقسام ثانوی حکمت عملی هم اصلا در اسفار نیامده. اون بزرگانی که تفسیر جامع ارائه دادن نظیر اون چی که در عیون الحکمه آمده یا خیلی از کتاب های مرحوم شیخ آمده، عبارتشون این است که مثلا فلسفه استکمال نفس است، معرفت حقایق است به تصور و تصدیق، فیما فی الحقایق الکلیه به فیما یجب ان یکتسب، یا فی الحقایق العملیه، هر دو رو با هم ذکر کردن. دیگر در متن تعریف یه قیدی نیاوردن که مخصوص فلسفه الهی باشد. در اگر یه قیدی آوردن در کنارش اون قید مسائل حکمت الهی رو هم ذکر کردن، اما مرحوم صدر متعلهین یه قیدی آورده که نه تنها این قید حکمت عملی را شامل نمی شود، سایر اقسام حکمت نظری را هم شامل نمی شود، چونشون تفسیر کردن فرمودن که فلسفه استکمال نفس است به معرفت الحقائق علی ماهی علیها و الحکم به وجودها تحقیقا. این ول حکم به وجودها تحقیقا یعنی بحث در بود و نبود است، نه در باید و نباید. این یکی. و طوری فلسفه رو معنا کردن که اصلا علوم نظری رو هم شامل نمیشود، چون در طبیعیات و ریاضیات محور بحث کانه ناقصه است و حلیت مرکبه، نه الحکم به وجودها. این کلمه الحکم به وجودها هم مانع شمول حکمت عملی است و هم مانع شمول طبیعیات و ریاضیات است. اونگاه ما بگوییم به اینکه به قرینه اینکه دیگران در جای دیگر گفتن به اینکه ول حکم به وجودها یا ما یجب ان یوجد، اونها که هم حکم به وجود یعنی بود و نبود و هر در باره مسائل باید و نباید بحث کردن، برای اینکه باید این کارو میکردن و راهش هم روشن بود، ما بیایم بگیم که اسفار هم حتما همین منظور را دارد، این شاهد میطلبد. فتحصل که والذی ینبغی ان یقال این است که یا انسان راه نهایی و بدایه را طی کند، فقط فلسفه الهی را ترک کند و معنا کند. این یکی. اصلا کاری به تقسیمش نداشته باشد و فقط بگوید فی تعریف الفلسفه و غایتها و منفعت. این یکی که جز رؤوس سمانیه این علم باشد. و اگر میخواهد تقسیم بکند، راهی که مرحوم شیخ اشراق همراهان بو علی و دیگران طی کردند که تفسیر جامعی ارائه بدهد، این کلمه والحکم به وجودها را نیاورد، بعد بگوید فلسفه به این معنای جامع که استکمال نفس است به معرفت الحقائق، به معرفت حقائق، یا همین رو با دو قیدی که مثل کار عیون الحکمه بود سایر قسمت های شفا بیان کند، بگوید فلسفه استکمال نفس است به معرفت الحقائق فی ما هی علی، فی ما یکون موجودن، یا فی ما ینبغی ان یکتسب، به طور جامع معنا کند. دیگر قید والحکم به وجودها را نیاورد در مقسم، چون والحکم به وجودها مال یکی از اقسام فلسفه است. اگر این در مقسم آمده دیگه نمیشود این را تقسیم کرد به فلسفه طبیعی و ریاضی، چون در طبیعیات و ریاضیات بحث نمیشود که چی هست و چی نیست، بحث میشود که فلان شی چه اثر دارد و چه خاصیت را دارد و چه خاصیت را ندارد. مرحوم سعد متعلقین اول که این کار کردن، بعد وقتی وارد تقسیم شدن، این تقسیم زمینه ای رو فراهم کرده برای تعریف جامع. چون فلسفه استکمار نفس است، بعد فرمودن به اینکه نفس دو جهت دارد، در هر دو جهت هم باید تکمیل بشود، اونگاه دو تا برداشت وفاقا لسائر حکما یا متکلمین یا مفسرین از آیات دارن، از اون به بعد به فلسفه الهی و طبیعی و جامع بین نظری و عملی تفسیر کردن. دیگه مسئله والحکم به وجودها را دیگه در این تعریف بعدی ذکر نکردن. استکمال نفس به معرفت الحقائق، این میتواند جامع باشد چون والحکم به وجودها نیامده. بعدها قبل از اینکه به اون بحث‌های ذیل این مقدمه برسیم، میبینیم که این همین تخلق و اخلاق الله را ایشون یک جا تصویر میکنن به یکی از دو قسم فلسفه، بعد در پایان و مقدمه فرمان و الی زینک الفنین یشیرو، مثلا قولو تخلق و اخلاق الله، یا رمزت الفلاسفه قالو ات فلسفه دو هویت تشبهو بالله. این سیر بود.
حضرت علی میفرمایید که ما باید اول ببینیم که کتاب در مورد چیست. خب بله، اسفار در مورد الهیات. اگر ما بودیم و این قرینه میگفتیم که تعریف اختصاص داره به الهیات، ولی خب با توجه به اینکه خود ایشون در عنوان فرموده المقدمه فی تعریف الفلسفه و تقسیم حل اولی، که ظاهرش این استش که یعنی تقسیم همون فلسفه است، بعد حضرت علی میفرمایید که این تعریف اختصاص داره به الهیات و ایشون در این حال که این تعریفش اختصاص داره به الهیات بعدش اومده تقسیم کرده، خب این خیلی به نظر من یعنی یه اشکال خیلی خیلی چیزی است که از شأن ایشون به دوره که ما بگیم ایشون اینطور عبارت فرموده اعلم ان الفلسفه کذا، چون در تعریف فلسفه استکمال نفس را آورده، بعد بفرماد ولما جاء الانسان کالمعجون من خلطین، اون وقت لما جاء کذا، پس لاجرم افتنت الحکمه به حسب امارت النشأتین، اینطور استدلال کنه که پس افتنت الی فنین نظریه و عملیه. خب این خیلی این مقدمه بی ربطه است که ایشون الهیات رو تعریف کنه، تو تعریف الهیات استکمال نفس رو بیاره، بعد بفرما چون نفس دو بعدیه پس فلسفه باید دو بعد داشته باشه،
میشه مثلا
بعد بگیم اون الهیات
الذین بقیان یقال، ما چی رو بخوام حرف بزنیم، ما جور دیگه حرف میزنیم.
نه عرض میکنم
ایشون که فرمودن ول حکم به وجوده ها، این هیچ قسم مشابه نمیشه.
خب حالا اون بحث دیگری است. پس این میخوام عرض کنم سیاق اقتضا میکنه که این تعریف تعریف اعم باشه.
بله حالا دیگه تکرار نکنیم، بفرما.
خب بعد میمونه اون مسئله الحکم به وجوده ها. این الحکم به وجود ها ضمیر برمیگرده به اون حقائق.
بله.
الحکم به وجود ها یعنی به حقیقت اون حقائق، چون وجود و حقیقت و واقعیت که اینها خب حالا ما در حکمت به معنی وسیع کلمه حکم به وجود نمی کنیم.
نه
اجازه فهم. ما مگر نمیگیم که اخلاق برهانیه؟ بله. سیاست مدون، یعنی با فرض برهانی بودن داریم بحث میکنیم. طبیعیات، ریاضیات برهانیه. برهان اگر ما میخواییم اقامه کنیم غیر از این استش که ما در واقع حکم میکنیم به حقیقت بودن یک امری. حالا اون امر خودش میخواد امر جدای از اراده ما باشه یا امر وابسته به اراده ما باشه، ولی ما به عنوان یک حقیقت برش برهان اقامه میکنیم.
حکم میکنیم، برهان اقامه میکنیم به ما ینبغی ان یفعل.
پس ما نمیتونیم بگیم حقیقت عملی و نظری داری؟
اگر کلمه الحکم به وجود ها نبود میتونستیم بگیم، چون که در جایی که کردن این کار رو.
یعنی اگر میفرمود الحکم بها، این وجودها رو نمی آورد حضرت
هم کنه تامه است دیگر.
نه اگر الحکم بها بود به جای به وجودها،
بله این ولذین بقی انیوال رو با اون چی که ایشون گفتن خلط نکنیم. ما اگر بخوام بنویسیم هم راه علامه رو تقیم میکنیم. ایشون یه وقت از یک کسی میخواد که کانه تامه را با کانه ناقصه یک جا خلط بکنه، یه وقت از که نه بگیم الحکم به وجودها، ای به وجودها و ما ینبقی ان یوجد. این دیگه عبارت معنا کردن
الحکمت و استکمال نفس انسانیه تصور الامور و تصدیق و تصدیق بالحقائق النظریه و العملیه.
بله حقائق النظریه و العملیه،
تصدیق و تصدیق بالحقائق. یعنی دیگه اینجا هم با فرمایش شما که تصدیق به وجود بود، اینجا هم همین حالت دیگه، یعنی دیگه هیچ قیدی هم نیورد که
تصدیق اهم از کانه تام و ناقص است.
تصدیق به حقائق فقط.
بله دیگه حقیقت چه خواب به صورت اون مصدق و بها کانه ناقصه باشه تصدیق است، تمام باشه تصدیق.
خب پس ما میتونیم اون وجود رو به همین معنا تفسیر کنیم که درست
فصل است، اون به منزله جنس اول است، اون منزله جنس الجنس است، این سومی فصل است. گرچه این تعریف تعریف جنسی فصلی نیست، قید اول منزله جنس الجنس است، قید دوم منزله جنس است، قید سوم منزله فصل. مود استکمال النفس به معرفت الحقائق، این استکمال نفس جنس الجنس است. معرفت حقایق اعتباریات رو بیرون میکند، این منزله جنس غریب است. ول حکم به وجودها به منزله فصل است. اگر کسی این چنین بگوید بعد تصدیق به ها، چون تصدیق اهم از کانه تام و ناقص است، اما ول حکم به وجودها کانه تام است فقط.
یعنی فقط الان توی فلسفه ما از کانه تام بحث
بله دیگه،
یعنی تمام بحثایی که در کانه مگر ناقص است استدلالیه.
اصلا در فلسفه بحث کانه ناقص نداریم
که واجب الوجود به ذات واجب
الوجود
من
جمعی جهان کانه ناقصه و تامه است. بله چون این
یعنی ما داریم میگیم واجب الوجود موجود
نخه نه
واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمعی جهان
این حقیقت هستی این رو دارد، ثبوت و شیء لشیء نیست. الفاظ متعددن، مفاهیم متعددن، اما ثبوت و شیء لشیء نیست. لذا برهان ما هم بسیط الحقیقه است. چون بسیط الحقیقه است، چند تا دلیل اقامه شدن، مهمترین دلیلش همون بسیط الحقیقه بودنشه. چون بسیط الحقیقه است وقتی واجب به ذات شد واجب من جمیل جهات است، نگیز از باب ثبوت و شیل شیل
باز این کانه تامنی. یعنی ما الان نمیگیم واجب موجودون، یا مثلا ما اگر میگیم واجب احدون
بله.
واحدون همه اینا کانه تامن، یا ما میگیم ممکن مرکبون این کانه تامن است.
بله چون این تمام اینها روح
کانه ناقصه کجاست اصلا؟ اگه ما بگیم ممکن مرکبون، شما میفهمید کانه تامه است.
بله چون نگاه کنید هیچگاه ما روحش مطلبی رو با مطلب دیگر که بخوایم بسنجیم ممکن است که ثبوت شیء لشیء باشد، اما وقتی که ما تحلیل میکنیم میبینیم که ما چیزی رو برای ممکن اثبات نکردیم. نظیر قیام برای زید نیست، یا نظیر مؤثر بودن فلون دارو برای اساره فلون گیاه نیست، همون شیء است که ما رو باز کردیم. اینا حمله تحلیلی است به اصطلاح، نه حمله ترکیبی.
باز کانه ناقصه است در این حال. بله درسته، این حمله ترکیبی نیست، حمله تحلیلی.
بله در خاطر که ثبوت شیء لشیء نیست.
یعنی ما اگر میگیم الانسان و مثلا حیوانون این کانه تامه است،
بازگشتش بکنید تامه است، چون تحلیل است از چیز، از خارج چیزی برای اضافه نشه.
پس حمله های اولی همه کانه تامه است.
حمله های اولیشون از باب کانه، اگر ما بگوییم بله کانه تامه است، حمله های اولی همش کانه تامه است. ثبوت و شیئن لشیئن نیست.
خب
بالاخره یه خلاف ظاهری بود داخل بشیم.
بله خب یه خلاف ظاهری که تمام با ظاهرهای دیگه ملاسر رو میسازی،
یعنی ایشون تعریفی بعدن مشخص کردن راه رو. خب بعد این فلسفه است، ولی چون انسان مگر فلسفه برای تکامل نیست؟ چون انسان دو جهت دارد پس دو تا راه باید طی کنیم، بقیه‌اش هم درسته.
این تعبیر که
حالا استکمال جنس و جنس است، بیایم به سراغ غایت. الان قصد
نه اون مسئله بعد نه همین
استکمال قید اول است، منزله جنس بعید است، معرفت الحقائق جنس غریب است، و الحکم به وجودها منزله فصل اخیر است که همه رو بیرون میکنه.
چون یکم و تصدیق بالحقائق نظری، این با چه تفسیری
فهمیدین
رو؟ اینجا که در حکمت رو معنی عام داره معنا میکنه، فقط به تصور الامور و تصدیق بالحقائق نظری
که بر عملی حقیقت است،
تصدیق بالحقائق،
تصدیق دیگه، چون در او هم تصدیق هست، کار ناقص هم هست، ما ین بغن یفلم هست.
غرض میخوام اگه این رو معنای همون بگیم، تصدیق به وجود رو به همین معنا، وجود تام
تصدیق به حقیقت هم از قضیه بسیط و مرکب است، اما ول حکم به وجودها مخصوص کانه تامه است.
کانه هم میتونه وجود داره و نه هم بگیم، جوری که با تمام سیاق ملاصدرا هم جور در میاد، یعنی همه بحثی
یعنی
بر...
یعنی به وجودها و ما ینبغی ان یوجد،
به وجودها به این معنا که بگیم در حقیقت داره تمام حکم میکنیم به وجود همه این اشیا، چه عملی چه نظری، که خود این حکم به وجود رو که بخوام تفسیر بکنیم خیلی باز میشه به احکامی داره. و خود فلسفه هم اگه ما نگاه بکنیم خیلی از احکام فقط حکم به وجود نیست، حکم به آثار وجوده.
نه فلسفه اگه بحث فلسفی هست ممکن است استطرادی باشه، اگه بحث فلسفی هست فلسفه درباره کانه تامه بحث میکنه، کانه ناقص بحث نمیکنه.
کانه تامه یعنی موضوعش کانه تامه است، راست میفرمایید.
نه موضوعش مسائلی که الموجود است نه کانه تامه،
نه یعنی خب یعنی وجود هست، یعنی الموجود هست، لکن احکامی که ما میگیم بعضی آثاری که میگیم اوصاف فقط،
چون بازگشت بحث فلسفی به عکس الحمله است، معلومه الموجود کذا میشه کانه تامه، ولی در مسائل طبیعی و ریاضی رو خواص اشیاست همیشه کانه ناقص،
یعنی الموجود و کذا صفت میاریم، یعنی
اصل هم که معین این استش که کانه ناقص
است. نه الوجود و کذا تحلیل دیگه، الوجود تعین به شجریه، الوجود تعین به الهب،
اصل این یه تعینی زائد بر تحقق دیگه،
تعین یعنی مفهوما دو تاست، وگرنه تحقق او عین اوست، این چیزی نیست که تعین
همه همینه.
نه همه حملای مرکب اینجور نیست. ما وقتی خواستیم اثر یک گیاه را ثابت بکنیم چه کار داره به تعین گیاه؟
یعنی ما الان بگیم اجازه بدیم حالا از اونجا من شروع کنم، همین داریم فرمایید این هم حمله ترکیبیه نه حمله
تحلیلیه. بله بس اگه برای امکان اینا میاد بله
این تحلیل که حالا توی بحث خودش بکنیم تحلیل مفهومی اگر باشه، بله مثلا حالا به اونجا
بپذیریم که مثلا الانسان حیوان و ناطق، این تحلیله، تحلیله، یعنی ما داریم مفهوم انسان میشه. ولی ما وقتی میگیم ممکن ماهیت و وجود داره، ما نمیخوایم بگیم مفهوم ممکن ماهیت
مفهوم
و وجود داره،
مفهوم به معنی حاکم دیگر،
ما خود واقع ممکن رو داریم میگیم، یعنی اون واقعی
چیزی بر اون افزوده نمیشه، ثبوت و شیئن لشیئن نیست، مثل ریاضی یا طبیعی
افزودن، مگر مگر در حمله های
ترکیبی افزودن دیگه، کانه ناقص افزودنه. خب مطلب دیگه
یعنی همه
محمود به زمین من مخصوص برای دیگه برای
برای
دیگه ایچ برای دیگه برای
و در فلسفه اصلا صحبت
بحث ناقصه نیست مگر استطرادی باشه دیگه.
این جوهر و عرض و بحث
اینا چون همشون عارض هستی میشن به ماه و موجود، کانه تامه است، یعنی الوجود و تعینه بکنه. بعد انصار متعینن هست، طبیعیات بعد انصار متعینن، یعنی وقتی ما میتوانیم بگوییم به این که زمین کروی است که موجود به صورت زمین در آمده باشه، وگرنه کرویت با هستی سازگار نیست که ما بگیم موجود کره است، این باید بشه عرض،
یعنی کرویت یعنی به زائد
بر اصل وجود است، بعد از تعین عارضش میشه، در معل واسطه است لا بلا واسطه.
سوال بعدی در مورد اینه که آیا علمی که در اینجا بحث میشود وقتی ذکر میکنن مختص به علم برهانی هست یا اعم است، شامل جمیع معارف میشه؟ که بعد این مقدمه میشه برای سوال اصلی، که اون سوال اصلی اینه که آیا استکمال نفس انسانی که در تعریف ذکر شده فقط به علم برهانی حاصل میشود یا به مطلق علم مقابل جهل، اعم از کلی و جزئی؟ در این صورت وقت استکمال نفس فضیلتی برای فلسفه یا برای علم برهانی نخواهد بود؟
چون این استکمال نفس منزله یه جنس است، همه علوم شامل میشه. مرحوم شیخ تو الهیات شفا چون خوب از در سیر بحث منظم‌تر از خیلی دیگران بحث میکنن، میفرمان به این که منفعت این که تکامل روح هست، منفعت هر علمی اینچنین است. جمعی علوم دارای منفعت هستند. اگر منفعت فلسفه استکمال است، منفعت علوم دیگر هم به شرحی زن، همه اینو نداره. لذا این مسئله استکمال که در تعریف فلسفه عقص شده است به عنوان جنس الجنس است و اون حکم اخیر اگر خود او مخصوص فلسفه بود دیگر ما دو تا قید بعدی احتیاج نداشتیم. این استکمال و نفس شامل همه علوم می شود، به معرفت الحقائق اعتباریات رو خارج می کند و الحکم به وجودها علوم نظری دیگر رو خارج می کند. پس استکمال همه رو در بر می گیرد. لذا مرحوم شیخ در اون فصلی که در اوائل الهیات شفا عهده‌دار این مسئله است، فی منفعت هذا العلم و مرتبته، می فرماید منفعت به معنای تکامل روح و استکمال نفس در جمعی علوم هست. ولی اگر بخواهیم اون غایت را مشخص بکنیم، غایت همین است که در صدر متعلیم فهمون سیرورت الانسان عالم عقلیه، این در هیچ علمی نیست. سیرورت الانسان عالم عقلیه مشابه للعالم العینی، این عقل عالم عقلی بشود نه معقولات کلیه درک بکنه، چون در معقولات کلیه را تو ریاضیات و طبیعیات هم درک بکنه، اما قواعد کلی دارن، قواعد کلی دارن، قضایای حقیقی دارن. صرف درک مفاهیم کلی انسان را عالم عقلی نمی کند. شخص از عالم طبع بگذرد، عالم مثال را پشت سر بگذارد، خود عالم عقل بشود، نه که مفاهیم عقلی کلی درک بکند. چون اگه مفاهیم کلی درک بکند، علوم دیگر که برهانیان حتما قضایای حقیقی و کلی دارند، حتما در اونجا مفاهیم کلی است، اونها ممکن است مفاهیم کلی رو درک بکنن، ولی تو عالم مثالن از دور داره مفهوم کلی رو میبینن. یعنی خودش تو عالم مثال هست، فکرش تو مفاهیم عقلیه، ولی فیلسوف میاد به عالم عقل، خود عالم عقلی میشود. این استکمال خاص است که در فلسفه است. این میتواند غایت فلسفه باشد. البته این تحلیل در مقدمه شفا نیست، یعنی در اونجایی که مرحوم شیخ دارن در این الهیات تحلیل رو به اون صورت ندارن. فصل هفتم از مقاله اولای الهیات شفا، صفحه 17 به بعد، این طبع مصر می فرمان به این که وقتی بین نافع و خیر فرق گذاشتن و از قد تقرر حاضا فقط علمت ان العلوم کلها تشترکو فی منفعت واحده و یه تحصیل و کمال نفس الانسانیه بالفعل، همه علوم برای کمال است. حالا مهیعتن ایه حال سعادت الاخربیه، لکنه ازا فتش ان رؤوس الکتب ان منفعت العلوم لم یکن القصد متجها الی هذا البنا. این که در یک از رؤوس سمانیه بیان منفعت اون علم است، نه یعنی منفعت به این معنا، چون هر علمی کمال و نفس رو همراه دارد و هر علمی باشد. این که میگن منفعت این علم چیست، یعنی این به چه درد میخوره. همه علوم به درد یه چیزا دیگه میخوره، مگر فلسفه که همه باید به درد او بخورن. بعد میفرمان به این که فلسفه به درد هیچ چی نمیخوره، چون خودش مطلوب بالاصاله است، اما کاربردش سایه افکن است نسبت به همه علوم، چون مبادی علوم دیگر او با تامین بکنه. منفعتی که علوم دیگر دارن منفعتی است که خادم نسبت به مخدوم داره، منفعتی که فلسفه داره منفعتی است که رئیس نسبت به مرؤوس داره. پس اگر ما خواستیم منفعت این علم رو مشخص بکنیم، نه یعنی صرف استکمال، چون استکمال در همه علوم هست، ما باید ببینیم که به درد چی میخوره. سایر علوم به درد علوم دیگر میخورن و همه برای فلسفه هن، اما فلسفه برای چیز دیگر نیست. اما از اون جهت که علم اعلی سایه افکن است و این استکمال همان است که مرحوم صدر متعلی به عنوان غایت فلسفه ذکر که سیرورت النفس یا انسان عالم عقلی هن. اون در حقیقت مخصوص فلسفه است.
میبخشید علمی که به تعبیر روایات لا تزر و لا یزر و لا ینفع، مثل علم نسب عرب و امثال ذلک، این جور علوم رو هم شما استکمال نفس میدانید؟
جواب سال اول که عرض شد که آیا علم برهانی هست یا اعم است، شما علم برهانی را کرده؟
بله دیگه، علم برهانی. بله
اعم از جدلی و این علوم جدلی که کلی هستند، آیا اونها هم استکمال؟
بله اگر چون چه جدل مغالطه نباشه، چون مغالطه روح رو مسموم میکنه. اگر جدل باشه، جدل احسن باشه، یعنی از مقدمات حق به ما انها مشهورتون مدد بگیرن این کمال برای نفس است. لذا فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن آیا رسول خدا صلی الله علیه و سلم به این دستور عمل کرد؟ فرمود آری. ممکن است خدا امر بکنه و رسول خدا عمل نکنه. بعد به دو سه طایفه از آیات استدلال میکنه. فرمود فلون طایفه از آیات حکمت است، فلون بخشی که در سوره مبارکه یاسین هست جدال احسن است و مانندون. اما علمی که نافع و زار نافع است و فقدانش زار است همون سه قسمی است که در حدیث مش آمده دیگه. این آیه محکم سنت غائبه و حد فریضی عادله همه علوم طبیعی فلسفتن روشان میشه، یعنی فلسفه نظری به اقسامها و فلسفه عملی هم به اقسامها، اینا زیر پوششه این حدیث شریف است.
پس علم در مقابل جهل این استکمار نفس نیست.
علم در مقابل جهل یعنی اصلا یه چیزی رو بدونه. که بس. هیچ منفعتی نداشته باشه.
لا یضر ولا ینفع به تعبیر روایت.
اون سر اون علم مصطلح نیست. علم
یعنی کلی نیست.
نه علم یعنی موجود داشته باشه، محمول داشته باشه، مبادی داشته باشه، کتاب در این زمین نمی‌نویسن. یه وقت انسان بداند به اینکه فرون شخص پسر فرون بکر است. این علم نمیگن. این علم در مقابل یعنی تصور یک چیزی. علم یعنی علوم مصطلح که موضوع داره، محمول داره، مبادی داره، کتاب در این زمین نوشته میشه. اینو میگن
جغرافیا. به این اعتبار فقه
علم خیلی جزئی هم هست. اینم استکمال نفس محسوب میشه.
بله استکمال نفس است، بلکه زیر پوشش طبیعیات از یک نظر.
فقه چی؟ فقه و اصول اینا که علم اعتباری عملی هست. دیگه. اینا علم نیستن در حقیقت، چون اعتباریان موضوع واحد ندارن.
نه فقه انبیا جزء اخلاق است که برهان برمی‌دارد. فقهی که به عنوان حقوق و قانون بشری باشه برهان پذیر نیست، از عادات و آداب و رسوم گرفته شده. یه وقتی یه قانونی است که فرانسه می‌نویسه، یه وقتی یه قانونی است که نظام اسلامی می‌نویسه. این قانونی که نظام اسلامی می‌نویسه برداشت شده از کتاب و سنت است. کتاب و سنت تفسیر انسانیت انسان است، یعنی تشریح به تکوین دوخته است. یه اعتبار است که پاش به تکوین برمی‌گرده، یعنی فلسفه روح رو ثابت میکنه، تجرد روح رو ثابت میکنه، بعد روح به تجرد روح و اجمالا قوای روح که ثابت شد به عالم اخلاق میده، میگوید که این روح مجرد با این قوا که ثابت شده است تو بگیر دربارش بحث بکن. اون وقت عالم اخلاق سیفن در علم اخلاق این نفسی که تجردش به قوای ثابت شده است میآورد درباره او بحث میکند، اون چه که به حال او ضرر دارد و اون چه که به حال او سودمند است به نام خیر و شر و سعادت و شقاوت تشریح میکنه، میشه کتاب اخلاق، که فقه هم در همین زمین است. چون که بدن انسان را به طبیب میده میگه تو دربارش بحث بکن. اصل وجود جسم را فلسفه به عهده دارد، حالا بحث فلسفی است ولو بدیهی باشد. از اون به بعد که کان ناقص است به طبیب میده یا به متخلق میده. فقهی که انبیا آوردن علوم برهانی است. چرا فلان کار رو باید کرد؟ برای اینکه روح مجرد است، از عالم فطرت آمده و خلاف برای او بد است، کذب برای او بد است، تهمت برای او بد است. و همون طوری که یک طبیب برهان قائم میکنه که سم برای بدن ضرر دارد، یک عالم اخلاق هم برهان قائم میکنه که کذب برای روح ضرر دارد. این تشخیص به تکوین بسته است. اما اونچه که قوانینی که غرب داره یا شرق داره بشر داره، این از عادات گرفته شده نه از وحی. همونطوری که میگن امسال ما باید این خیابان رو یه طرف کنیم، اعتمار محض است، به تکوین تکیه نمی کنه. یک صاحب نظر دیگه میاد میگه ما خیابان دیگر رو یه طرف بکنیم بهتر است. منشأش عادات است، عرف است، سنت های محلی است، نه طبیعت و فطرت.
بخشش که حقوق بشر هست کلیه و به فطریات برمیگرده، مثل اونا چگن بیافرد
یه مقدارش از اینها گرفته، التقاطیست از اینها. وگرنه اونها اگر کسی روح را قائل نباشد و انسان را همین بدن بداند و تصریح بکند که مبانی حقوق عادات مردم است، فرهنگ مردم است، سنت های مردم است، نه فطرت مردم، این راهی برای تدبیر حقوق نداره.
فقه از اون جهت که فقه هست کمال میاد، از اون جهت که اخلاق اینجوری شما میفرمایید مثلا ذیل اخلاق با اون بحثی که آقایون میکنن میمونجه، از اون جهت مثلا
چون فقه هم به همین بحثا برمی یعنی بقی ان یفعل است واجب مستحب بس، یعنی بقی ان یترک است حرام مکروه است دیگه.
از این که یعنی از جهتی خود فقه هست چیز، یا از اون جهت که برهان پذیره و ذیل بحث اخلاق میگنجه؟
نه فقه هم از بحث اخلاقی است دیگه،
یعنی از اون جهت که اخلاقه.
بله حالا اسمش رو داشتن فقه، وگرنه جو حکمت عملی بله. دیگه
یعنی غرض تمام این بحث رو باید به این شکل بگیم که چون برهانی هستن موجب بله. استکمال میشن بله. و این استکمال نفس در حقیقت میخواد بگه یعنی علوم برهانی علوم بله. جزئی به من از اون جهت که جزئیان استکمال نفس نیست،
علم نمیتونه جزئی باشه که
بله دیگه همین،
یعنی اعتباریات محض قوانین
نه. جغرافیا رجال اینها که کلا جزئی هستن، قانون کلی بله.
اینها همون بهرهای مقدمی دارن که منفعت عامه شاملشون میشه، اون همون است که برام شیخ فرمود که همه علوم در این جهت شریک است که مهیئتن لسعاده الاخرویه، در اون جهت استکمال نفس به این معنا جامعش هست، چون استکمال نفس جنس الجنس است، اما اون غایتش که مخصوص فلسفه است که سیرورت الانسان عالم عقلی، یا این البته در اونها نیست،
یعنی هر علمی به حسب خودش استکمال می آورد، اون بله بله استکمال نهایی ان العلوم
بله ان العلوم جمیعها تشترک فی هذه المنفعه،
این استکمالی که نتیجه بحث شد حتی از این علوم جزئی هم به حسب خودش حاصل میشه.
بله بله
علوم اگر... جزئی معنی اینه که برهانیش ایشون میفهمه
نه دیگه جغرافیا رجا
اگه برهانی شد باید کلی باشه، چون در جزئی بله. و جزئی که نمیشه برهان، رو
برهانی نیست،
اونها علوم نیست، اونها جزء اطلاعات است. بعض قد تقرر هذا فقط علمت ان العلوم كلها تشترك في منفعه واهيه و تحصيل و کمال نفس الانسانی بالفعل مهيئتا اياه لسعاده الاخرويه، این منفعت در همه علوم است. اما وقتی که میگن در رؤوس سمانی منفعت علم و تحلیل میکنن، منظور این نیست، منظور این است که جایگاه این علم کجاست، این به درد چی میخوره. اون وقت مسئله جغرافیا و امثال ذلک به درد علوم فرعی دیگر میخوره، جز مقدمات اون علوم هست، وگرنه خودشون علم استدلال نیست. اما جغرافیا تحلیلی که امروز دارن دو بخشای طبیعی است یا تاریخ، یه وقت از انسان قصه نگار است که چی بود چی شد، یا وقایع نگار است، حوادث نگار است که کجا چند رودخانه داره، کجا چند کوه داره، ارتفاع فلان کوه چیست، این صرف اطلاعات است، این علم نیست. یه وقت تحلیل علمی داره جغرافیا که چطور شد فلان جا کوهش مرتفع شد، فلان جا کوهش منخفض شد، فلان جا اینقدر رود دارد، فلان جا اونقدر چشمه دارد، این تحلیل معرفت الارضی دارد که جغرافیایی که حالا میخونن این است که این بخشا دارد، این استدلال درش است. البته این به بحث طبیعی برمیگرده، طبیعیات بخشی از اینها که تجربه ثابت شده باشد یقینی است، بخش دیگرش ظنی است، ریاضیات که یقینی است.
تفسیری که جناب حاجی دارند برای